از بحث قبلی این نتیجه به دست آمد که اجسام دارای یک بعد دیگری هستند به نام زمان، همونطور که دارای ابعاد قار و ثابتی هستند، یعنی ابعادی که با هم جمع میشند و یک جا میشه اونها را درک کرد، اجزاء اون ابعاد را میشه با هم درک کرد، دارای یک بعدی هم هستند که این بعد تدریجا تحقق پیدا میکنه و همین دلیل است بر این که ذات موجودات جوهری دارای حرکت و همین حرکت هست که زمان را رسم میکنه. وقتی دقت بکنیم در این مطلب، تفسیری برای زمان به دست میاد که اندکی با تفسیر معروفش فرق میکنه. تفسیر معروف زمان این است که زمان یک کمیت غیر قاری است که عارض حرکت میشه، یا به تعبیر دیگه مقدار حرکتی. ولی با توجه به این مطلب، زمان مقدار حرکت نیست، مقدار شیء متحرکه. وقتی زمان خودش شد بعدی از ابعاد موجودات جسمانی، همونطور که از یک موجود جسمانی طول را انتزاع می کنیم، یعنی نحوه وجودش طوری است که ذهن ما مفهوم طول را از اون انتزاع می کنه، و همینطور از دیدگاه دیگری مفهوم عرض را ازش انتزاع می کنه، و از دیدگاه سومی مفهوم ضخامت را ازش انتزاع می کنه، از دیدگاه چهارمی هم مفهوم زمان را ازش انتزاع می کنه. همونطور که اون سه بعد اونطور که تقریب شد از نحوه وجود جسمانی انتزاع میشه، زمان هم بعد دیگری است از موجودات جسمانی که وقتی توجه به امتداد اجسام در طول زمان بکنیم، این بعد را از اجسام انتزاع میکنیم. منتها انتزاع این بود از اجسام به لحاظ این است که وجود اینها یک وجود متدرج، یک وجود سیلاندار، یک وجود بیقراره. پس هنگامی که موجود را از اون جهتی که متدرج است، یعنی از اون جهت که متحرک است، در نظر بگیریم، بعد دیگری را از اون انتزاع می کنیم به نام زمان. زمان هم کمیت اسمال اجسام، اما کمیت خود جسم است، و چون همه اجسام خالی از حرکت جوهری نیستند، همه اجسام این بعد را هم دارند. گویا این که در نظر ابتدایی ما وقتی اجسام را می بینیم، یک درک ثابتی از اونها پیدا می کنیم، یک بعد ساکن می بینیم، حجم ساکن می بینیم. ولی وقتی توجه بکنیم به امتداد اینها، خواهیم دانست که وجود اینها یک وجود متدرجه، عمردار هست، مبدأ و منتها داره، بدون اینکه بین مبدأ و منتها نقاط مشخص یا بریدگی هایی وجود داشته باشه، یعنی یک امتداد دارد. پس زمان مقدار شیء متحرک است، کمیت غیر قاری است مال اشیاء متحرک که همون اجسام باشه، نه اینکه یک کمیتی است که عارض حرکت بشه و حرکت عارض جسم بشه. واسطه دیگه نمیخوره، خود وجود جسم همونطور که طول و عرض و ضخامت داره زمان هم داره، اینم یه بعد دیگری است مال خود جسم. پس تفسیر زمان بر این اساس میشه یک بعد سیال از اجسام، از اون جهتی که دارای حرکت جوهری هستند. این یه نکته. دیروز عرض کردیم که زمان چون قابل سرعت و قابل شدت و ضعف نیست و جریان زمان یک نواخت هست، این کمیت از چیزی انتزاع می شود، از اون حیثیتی از شیء انتزاع می شه که دارای یک حرکت یک نواخت باشه. و دارای جهت مشخصی هم هست که قابل تغییر نیست، گذشت زمان قابل بازگشت نیست. حرکات عرضی به دست آورد به خاطر اینکه اونها دارای سرعت و بعد هستند، گاهی سکون دارند گاهی حرکت دارند، حرکت هاشون هم قابل شدت و ضعف و سرعت و بطه. یک جهت دیگری هم، دلیل دیگری هم میشه آورد برای اینکه زمان را باید از حرکت جوهری انتزاع کرد نه از حرکات عرضی. در مثالی که به مناسبتی روز گذشته زدم که زمین دارای یک حرکت وضعی هست که سرعت معینی داره و میشه فرض کرد که یک شیئی موازی زمین حرکت بکنه در جهت مخالف حرکت زمین و سریع تر از حرکت زمین، در نتیجه باید بازگشت بکنه به زمانی قبل از اون زمانی که حرکت کرده. یعنی اگر هواپیمایی روز یک شنبه حرکت کنه در جهت مخالف حرکت زمین، به جایی خواهد رسید که اونجا روز شنبه زمینه. و همینطور اگه سریعتر حرکت کنه یا حرکتش امتداد بده، به جایی خواهد رسید که روز جمعه زمینه. همینطور داره بر میگرده. و حال اینکه میدونیم که این هواپیما از در یک ساعت معینی حرکت کرده و با گذشت زمان حرکت او هم داره میگذره، حالا به هر طرف حرکت کنه این زمان داره به پیش حرکت میکنه. خود این دلیلی است بر این که زمان از حرکت وضعی زمین به دست نمیاد. اگر زمان از حرکت وضعی زمین به دست می اومد، میشد در جهت مخالفش که حرکت میکنیم بازگشت کنیم به زمان قبل. و چون چنین چیزی نمیشه، دلیل است بر این که زمان خودش یک امری است مستقل از حرکت وضعی زمین. اگر زمین ساکنم بود، زمان جریان خودش را طی می‌کرد. پس اون چیزی که حرکتش ثابت و یک نواخت و دارای جهت ذاتی است، جهتی که امکان تغییر نداره، اون همون حرکت جوهری اجسام. خب وقتی حرکت جوهری اجسام ثابت شد، ثابت میشه که همه اعراض هم به تبع جوهر یک حرکتی دارن، وقتی مثلا جسمی از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه، نمیشه کیفیتش منتقل نشه. یه جسم سفیدی وقتی حرکت میکنه، سفیدیش هم همراهش حرکت میکنه. چرا؟ برای اینکه عرض وجود استقلالی نداره، وجودش توفیلی جوهره. وقتی بناشون جوهر در حرکت باشد، همه توابعش هم به تبع او در حرکت خواهند بود. همونطور که وجود جوهر در طول زمان در سیلان است، همه اعراضش هم هرچند ساکن به نظر برسند، به تبع وجود جوهر این حرکت را خواهند داشت. همونطور که وجود جوهر زمان دار است و زمان در حق وجودش هست، وجود عرضی هم زمان دار است، به خاطر اینکه شأنی از شؤون وجود جوهر است و توفیلی اوست. پس تمام اعراضی که به نظر ساکن می رسند، اینها هم به تبع جواهرشون همون حرکت یک نواخت را دارند، منتها اون حرکت اصالتا مال جوهر است و به تبع به عرض نسبت داده میشه. در این حال ممکن است که بعضی از اعراض غیر از اون حرکتی که به تبع جوهر دارند، حرکت دیگری هم داشته باشند. پس هنگامی که ما میگیم اعراض ساکن هستند، سکونشون نسبی است، یعنی نسبت به اون حرکت دومی که ممکنه داشته باشن وقتی ندارن میگیم ساکنن. سکون اعراض به معنای نداشتن حرکت دوم است، وگرنه حرکت اول را که به تبع جواهر دارن و نمیتونن نداشته باشن. پس سکون در اعراض سکونیست نسبی، اما جواهر اصلا سکون درشون معنا نداره، ذاتشون این حرکت. حالا بعد عرض میکنیم که در جواهر هم یه جور سکون نسبی میشه فرض کرد، نظیر اون چه در اعراض گفتیم، اونو بعدا عرض میکنه. به هر حال یک جسم علاوه بر این که اعراضش به تبع جوهر حرکت می کنند، ممکنه چند تا حرکت عرضی هم داشته باشه. ممکن است حرکت وضعی داشته باشه، انتقالی هم داشته باشه، کیفی هم داشته باشه، و بالاتر این که ممکن است چند تا حرکت وضعی مثلا داشته باشه. یک جسم بدون اینکه از جای خودش تکون بخوره ممکنه چند تا حرکت وضعی داشته باشه. یک حرکتی از سمت راست به چپ دور محور خاصی میچرخه، در همون حال حرکت دیگری هم داره از بالا به پایین، هم از بالا به پایین میچرخه هم از راست به چپ. کره ای را میشه فرض کرد که تحت تأثیر نیروهای مختلفی دو جور حرکت وضعی درش به وجود آورد، هم دور خودش بچرخه هم از بالا به پایین بچرخه. کما این که همراه حرکت وضعی حرکت انتقالی هم، یعنی حرکت عینی هم میشه داشته باشه، مثل زمین که هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید. پس چند تا حرکت ممکن است با هم در یک شی ثابت بشه. تعدد این حرکت ها به چی معلوم میشه که این شی یک حرکت داره یا دو حرکت؟ یا به اختلاف مدارشون، اختلاف بستر حرکت یا مقوله حرکت به اصطلاح قوم شناخته میشه، و یا به اختلاف جهت حرکت. حرکت وضعی حرکتی است در مقوله وضع به اصطلاح معروف. اما همینطور که عرض کردم ممکنه متعدد باشه. تعددش رو به چی میشناسیم؟ به این که هم از سمت راستش میره به طرف سمت چپ، هم سمت بالاش میاد به سمت طرف سمت پایین. چون جهتها فرق میکنه، مدارها فرق میکنه، حرکتها هم متعدد میشه. این در انواع حرکت هست که وقتی ما بخوایم چند تا حرکت، چند نوع حرکت اثبات کنیم، باید جهت و مدار حرکت را در نظر بگیریم. اگر در یک جهت و یک مدار است، یک نوع حرکت بیشتر نیست. اگر جهت و مدار حرکت متعدد، دو نوع میشه. اگر در یک مدار است اما در دو جهت حرکت میکنه، فرض کنید که یک فرفره هم از سمت راست بخواد به سمت چپ بره، هم از سمت زمان واحد، این دوتا حرکت با هم قابل اجتماع نیستن. شما یک فرفره را که حرکت میدید، یا اول از سمت راست به سمت چپ حرکتش میدید، دیگه در همون حالی که از سمت راست به چپ دیره میره، نمیتونه از راست به چپ هم بره. این دوتا حرکت تضاد دست بینشون. اون جایی که در جهت مخالف هم باشن، اما در مدار تضادی نیست. یکی در این مدار هست، یکی هم در مدار دیگری. مثل این که حرکت وضعی و حرکت انتقالی با هم تضادی ندارن، برای اینکه مدارهاشون فرق میکنه. یکی مدارش در حول محور خودشه، یکی در حول محور خورشیده مثلا. اما یک حرکت در یک مدار ممکن است دو نوع باشه، اما دو نوعش با هم جمع نمیشه. یا باید از سمت راست به چپ باشه یک حرکت در یک مدار، یک جهت را میتونه داشته باشه، جهت مخالفش را در این حالی که اون جهت اول را داره نمیپذیره، اجتماع ضده نمیشه. خب آیا ممکن است یک حرکت، یک متحرک در یک مدار در یک جهت دو تا حرکت داشته باشه؟ این هم ممکن نیست. این هم به اصطلاح قوم اجتماع مثلینه. فرض این که این جسم داره از سمت راست به سمت چپ در حول این محور حرکت میکنه در یک زمان، در همون زمان بگیم یه حرکت دیگر هم در همین جهت در همین محور دارد، محاله. اونی که هست همینه، این حرکتیست که میبینیم دیگه. نمیتونیم بگیم این فرفرهی که یک مرتبه دور خودش چرخید در اینه، در همون زمانی که یه مرتبه دور خودش چرخیده دو تا حرکت به دور خودش انجام داده، یعنی دو بار چرخیده. پس یک حرکت در یک زمان در یک جهت نمیتونه تکرار بشه. این اجتماعی مثل این در یک زمان در دو جهت مخالف هم در یک مدار نمیتونه حرکت داشته باشه. این هم اجتماعی ضده اینه. اما ممکن است در دو مدار دو تا حرکت داشته باشه. پس تعدد حرکت ها را گاهی به جهت میشناسیم، اونجایی که در یک مدار باشه، و طبعا در دو زمان هم خواهد بود. گاهی تعددش را به مدار حرکت میشناسیم، و گاهی یک حرکت یعنی یک شیء متحرک در یک مدار و در یک جهت حرکت میکنه با دو تا حرکت. این در دو زمان. فرفره دو مرتبه به دور خودش میچرخه، یه مرتبه چرخش میدید بعد نگرش میدارید، مجددا حرکتش میدید. یک متحرک است، مدار حرکت هم یکیست، حول محور خودش، جهت حرکت هم یکیست، از سمت راست به چپ مثلا. دوتا بودنش را چجور ثابت میکنیم؟ به این که تخلل سکون بشه، یک حرکت بیسته از نو حرکت دوم شروع بشه، اینم میشه دوتا. دوتا شخص است از یک نوع حرکت. دوئیتش به چیه؟ به اینه که اتصالش به هم بخوره، چون وحدت شخصی بدون اتصال نمیشه. یک شخص حرکت مادامی یک شخص حرکت است که تخلل سکون بینش نشده باشه. اگر سکونی بین حرکتی پدید آمد میشه دوتا حرکت. پس تعدد حرکت یا به تخلل سکون است در یک نوع حرکت در جهت واحد، یا به تعدد جهت هست با فرض این که در یک مدار است در صورتی که در دو زمان باشه، و یا به تعدد مدار حرکت هست. این انواع حرکت عرضی که ما برای اجسام میتونیم اثبات بکنیم و حساب وحدت و کثرتش. خب در جوهر چطور؟ ما یک حرکت جوهری اثبات کردیم که راسم زمانه، در همه اجسام هم وجود داره. آیا ممکن است یک جسمی دو تا حرکت جوهری داشته باشه؟ یک موجودی دو حرکت جوهری داشته باشه یا نه؟ امکان دو حرکت جوهری در یک متحرک محال نیست، بلکه می توانیم اثبات هم بکنیم. میدونیم که نفس ما در اثر اتحاد با بدن یک حرکت جوهری دارد که همراه زمان حرکت میکنه. مقدار این حرکتش هم مقدار عمر اتحاد نفس با بدنه. اگه 30 سال نفس با بدن اتحاد داره، عمر حرکت جوهری نفس هم 30 ساله. اگه 50 سال شد 50 سال، اگه 1 دقیقه شد 1 دقیقه است. این یک حرکت. ولی میبینیم که نفس ما با این که یک موجود واحد بسیطی است گاهی کاملتر میشه، واجد مراتبی از وجود میشه که قبلا نبوده. مثلا علمی بیشتری پیدا میکنه، آگاهی بیشتری. حالا فرض کنید که علم از مقوله کیف باشه و این حرکت کیفی باشه، یا کیفی باشد عارض نفس. نقل کلام میکنیم در آگاهی نفس به خودش، یعنی در علوم حضوریه‌ای که عین نفس هست. ما درک میکنیم که علوم حضوریه شدت و ضعف داره. نوزادی که نفس به بدنش تعلق میگیره، علمش به نفس خودش بسیار ضعیفه که در حکم عدمه. در زمان طفولیت باز علم به نفس هست، اندکی بیش از زمانی که نوزاد متولد میشه، تا اینکه انسان با تکاملات معنوی که پیدا میکنه آگاهیش نسبت به نفس خودش قوی تر میشه، تا اونجا که حقیقت نفس را به صورت مجرد مشاهده بکنه، که این برای افراد خیلی کامل، یعنی خیلی کامل که میگم نسبت به خودم عرض میکنم، ولی کمالات اونقدر زیاد است که اینا نسبت به اون چیزی نیست. اون کسی که نفس را، حقیقت نفس را مجزای از بدن بدون تعلق به بدن میتونه مشاهده بکنه، آگاهیش نسبت به نفس مثل آگاهی نوزاد یا بچه 2 ساله نیست. مسلماً این آگاهی خیلی شدیدتره و این آگاهی هم از قبیل کیف نفسانی نیست. این علمی است که عین نفس است. بنابراین جوهر نفس دارای یک حرکت تکاملی می تواند باشد و این حرکت هم در درون خود جوهر نفس است، ربطی به اعراض نداره. قضیه میشه خود جوهر نفس قابل تکامله و این تکاملش هم با علم حضوری قابل درک. گو این که ممکن است از راه علوم حصولی هم ما اثبات بکنیم که نفس تکامل پیدا میکنه، با مقدماتی که صدر المتعلهین بیان فرموده که عرض از مراتب وجود جوهر است و یا به تعبیر دقیق تر از شؤون وجود جوهر است، ولی صرف نظر از اونها به نظر میرسه این راه راهی است میون برتر و یقینی تر که ما با علم حضوری مییابیم که علم نفس به نفس شدت برداره، آگاهی نفس از خودش شدت و ضعف. کما اینکه بعد از اینکه دانستیم که انسان یک علم حضوری ناآگاهانه به خدای خودش هم داره، میبینیم اون هم قابل شدت و ضعف. معرفت حضوری انسان‌ها نسبت به پروردگارشون مراتب بسیار مختلفی را طی می‌کنه و علم حضوری عین نفسه. پس معناش این است که خود نفس تکامل پیدا می‌کنه. بنابراین می‌تونیم بگیم که غیر از اون حرکتی که در جوهر نفس هست که در اثر اتحاد با بدن همراه با زمان پیش میره، یک حرکت دیگری هم در نفس هست که در مدار دیگری است، جهتش رو به بالاست، رو به فوق است. غیر از جهت زمان است که رو به پیش، مثلا توهم میکنیم که اینجوری داره زمان میره پیش، مواجه هستیم با آینده و داریم به سوی آینده پیش میریم، این داره به سوی بالا میره. اگر این به صورت افقی باشه، اون حرکت به سوی عمودی است یا منحنیش به سوی بالاست. شبیه این که فرض کنیم یک خطی روی کاغذ رسم کنیم، بگیم این زمان است که داره میره پیش. تدریجاً شما دست رو میکشید روی تخته، گشت رو میذارید، میکشید، میگید این زمان اینجوری داره میره پیش. برای تشبیه به محسوسات، همراه این خطی که به صورت مستقیم داره میره پیش، اگر یک خطی هم به صورت منحنی آرام آرام ببرید بالا، این در این حالی که داره میره پیش چاق هم داره میشه. یه وقت یک خط باریکی رسم میکنید که از ابتدا تا انتهاش یک امتداد بیشتر نداره، اما یه وقت هست این خط را آرام آرام زخیم میکنید، یعنی یک قوسی روی این خط رسم میشید، به صورت یک نیم دایره مثلا در میاد. اون حرکت هم درسته که همراه زمان پیش خواهد رفت، بدون زمان نمیشه، اما جهتش غیر از جهت اون حرکت مستقیمه. جهت این خط مستقیم است، یا بفرمایید مدارش، مدار این خط مستقیم است، اون مدارش خط منحنی است، پس اون یه حرکت دیگری است. در اجسام هم چنین چیزی فرض داره. فرض کنیم که اجسام هم غیر از اون حرکت جوهری که راسم زمان هست و دارن، همراه اون ممکن است یک حرکت در جهت دیگری هم باز در جوهرشون داشته باشن. با اون این است که وجودشون هم تدریجاً کاملتر بشه. حالا چطور ممکن است که وجود یک جسمی کاملتر بشه؟ بنابر این که ما صور منطبعه را جوهر بدانیم، صور نوعیه‌ای که منطبع در ماده هست، مثل صورت یاقوتی، صورت نباتی، این صورت هایی که جسمانی هستند، منطبع در جسم هستند، حال در اجسام هستند. اونطور که بین مشائین معروف است و صدرالمتعلهین و اتباعش هم پذیرفتند که اینها جوهری هستند حال در جوهر دیگه، اگر این را پذیرفتیم ممکن است تصور کنیم که یک جوهر جسمانی همونطور که داره در زمان پیش میره، اندک اندک واجد یک صورت دیگری هم میشه. برای تقریب به ذهن، مثل نطفه. نطفه علاوه بر این که با زمان داره پیش میره، کمک کمک تبدیل به علقه میشه، یعنی صورت علقیگی را آرام آرام میپذیره، وجودش کاملتر میشه. اگر صورت علقیگی یک صورت جوهری باشد حال در ماده نطفه و تدریجا تحقق پیدا بکنه، میتونیم بگیم وجود این جسم تدریجاً کاملتر می شود در جوهرش، یعنی واجد جوهر دیگری هم می شود غیر از صورت جسمانی که داره و صورت معدنی که داره. کم کم و صورت نطفگی که مثلا داره، اگر اونا یک صورت حساب کنیم، کم کم واجد صورت علقیگی هم می شه. این هم قابل فرض هست، اشکال عقلی نداره، منتها متوقف هست بر این که اولا ما صورت صور نوعیه منطبع در ماستن و ثانیاً اثبات کنیم که تدریجاً میتواند تحقق پیدا کند. اگر این دو مقدمه ثابت بشه، میتوانیم بگیم که جواهر جسمانی هم غیر از یک حرکت عمومی که در همه اجسام هست، حرکت جوهریه عام، بعضی از اجسام دارای یک حرکت جوهریه دیگری هم هستند. ولی این کلیت نداره، چون هر خاکی که تبدیل به گیاه نمیشه، هر نطفه‌ای که تبدیل به علقه نمیشه. بعضی از اجسام هستند که دارای یک صور جدیدی میشن. یک جسم هم ممکنه هزارها سال به همون صورت اولیش باقی بمونه. پس تعدد حرکت های جوهری هم مانع عقلانی نداره، مانع عقلی نداره. در نفس میشه این را با علم حضوری اثبات کرد، در اجسام هم طبق این نظریه که عرض شد میشه اثبات کرد. اینجا میرسیم به مطلب دیگری، با اون این است که طبق بیانی که در باره حرکت جوهریه کردیم، خود حرکت
جوهریه یک حرکتی است، یک نواخت،
یعنی تکامل و اشتداد نداره. گاهی بعضی از جواهر هستند که می توانند یک حرکت اشتدادی و تکاملی هم داشته باشن، مثل حرکت تکاملی نفس و حرکت تکاملی اجسام، این که دارای چند صورت منطبعه هستن. کما این که اعراض هم گاهی شدت پیدا می کنن، هر حرکت عرضی لازمش اشتداد نیست. فرض فرمایید که یک جسمی با سرعت یک نواخت حرکت بکنه از نقطه‌ای به نقطه دیگری، این حرکت تدریجاً تکاملی پیدا نمی‌کنه، همون مثل اولش. یا فرفره این که دور خودش میچرخه، فرض کنید که حرکتش یک نواخت باشه، البته حرکت فلفله شتاب داره، در ابتدا شتاب مثبت داره بعد شتاب منفی، ولی فرض کنیم مثل زمین که حرکت شلان به دور خودش تقریبا حرکتی است یک نواخت، این تکاملی پیدا نمی کنه. همون حرکتی که از ابتدا داشته، فرض این است که تا انتها هم همون حرکت را با همون سرعت بدون اینکه کم و زیاد بشه داره. بلکه گاهی ممکن است حرکت سیر نزولی داشته باشه، حرکتی سریع باشه بعد تدریجاً ضعیف بشه، مثل همین فرفره که یواش یواش حرکتش کند میشه تا وامیسه، یا ماشین وقتی شما پا میذاری روی ترمز تدریجاً حرکتش کم میشه تا متوقف میشه. پس حرکت ممکن است در همون جهتی که دارد سیر نزولی هم داشته باشه. در حرکت‌های جوهری هم میشه فرض کرد سیر نزولی داشته باشن، همونطور که درخت آرام آرام رشد میکنه چاق میشه، بعد هم آرام آرام پیر میشه و میخشکه. انسان همینطور که از بچگی روز به روز درشت‌تر میشه، رشد میکنه، بعد از چند سال، مثلا از 30 سال 40 سال به بالا، یواش یواش ممکنه دوباره ضعف پیدا کنه و معمولا هم میکنه. در مقابل اون چه به نظر میرسه که همه حرکت ها غیر از اون حرکتی که راسم زمان است ممکن است اشتدادی باشه و ممکن است تضعفی و نزولی باشه، صدر المتعلین فرموده که هر حرکتی تکاملی است و برای این مطلب برهانی اقامه فرموده. اتباع ایشون هم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم همه این نظر را تأیید کردن، و اون برهان اینه که حرکت عبارت است از خروج شیء از قوه به فعل. معنای این که موجودی بالقوه هست یعنی فاقد یک چیزی است، و معنای این که از بالقوه خارج میشه و به فعلیت میرسه یعنی واجد چیزی میشه. پس رابطه بین قوه و فعل رابطه ضعف و شدت، رابطه نقص و کمال، رابطه عدم و وجوده. و چون حرکت سیر از قوه به سوی فعل است و در هر مرحله ای از مراحل حرکت ما فرض کنیم هر جزئی از حرکت نسبت به جزء بعد حکم قوه را نسبت به فعل داره، و به عبارت دیگه در حرکت قوه و فعل هماغوش هم است، هر جزئی از حرکت فعلیت جزء قبلی است و قوه جزء بعدی، بنابراین باید هر جزئی از حرکت کاملتر از جزء قبلی باشه. حتی ایشون تصریح میکنه که در حرکات وضعی و حرکت در عین هم گو این که ما تکاملی نمی بینیم ولی برهان قائم است بر این که اینها هم تکاملی است. معلوم میشه توجه به این جهت هم خود ایشون داشته، یه نکته ای نبوده که از ذهن ایشون به دور باشه. میگه حرکت وضعی هم برهان میگه تکاملی است، برای اینکه سیر از قوه به فعلیته. بعد مواجه میشه با حرکت های نزولی، پیری ها، فرسودگی ها، ضعف هایی که در اشیا پیدا میشه، این هم را به صورتی توجیه میکنه. حاصل این توجیه اینه که وقتی میبینید شما در یک جسمی ضعفی پدید میاد، در واقع در کنار اون جسم یک موجودی داره رشد میکنه، رشد اون موجود تضاهم داره با رشد این یکی. وقتی دوتاش را با هم حساب کنید مجموعاً رشد حاصل شده. درست است که در این جزء جسم ضعفی پدید آمده، ولی این ضعف موجب رشد بیشتری در اون یکی شده. مثلا سیبی میبینید که آفت میزنی، کرم میزنی، یعنی در درون سیب حیوانی رشد میکنه. درسته که سیب ما از رشد خودش وامیمونه و حتی گاهی فاسد میشه، اما وقتی حساب میکنید که یک حیوانی در کنار این رشد کرده، در مجموع باز رشد حاصل شده، اشتداد حاصل شده، یک موجود جانداری هم به وجود آمده. به این صورتهایشون راجع به حرکتهای نزولی توجیه میکنه. آیا مطلب از این قرار است که ایشون فرموده، یا اونطوری است که به نظر بدوی در محسوسات بلکه در وجدانیات، یعنی اون چه با علم حضوری هم میابیم اونجوره؟ پیداست که ایشون از راه همون برهانی که ذکر فرموده به این مطلب کشنده شده که چون حرکت سیر از قوه به فعل است و قوه مرتبه نازله فعلی، حرکت به فعلیت میرسد، باید کمال بیشتری داشته باشه. به نظر میرسه که منشأ خلط در همین مقدمه است. اگر نظرتون باشه در بحث قوه و فعل عرض کردیم که قوه و فعل دو مفهوم انتزاعی است. هنگامی که ما دو شیء را که یکی قابل تبدیل به دیگری هست ملاحظه می‌کنیم، شیء اول از اون جهتی که فاقد شخص شیء دوم هست میگیم قوه اوست، یعنی میتواند بالقوه او باشد. آب بالقوه بخار است، بخار بالقوه آب است. یعنی وقتی ملاحظه میکنیم که این آب در زمان دوم میتواند به صورت بخار باشد، این دو حالت را که با هم مقایسه میکنیم منشأ انتزاع این میشه که میگیم الان که فاقد صورت بخاری است، بالقوه بخار است، قوه بخار را دارد. وقتی واجد صورت بخاری شد میگیم بالفعل بخار است. پس این مفهومی است انتزاعی از مقایسه بین دو حالتی که برای یک شی پدید میاد. پس رابطه بین قوه و فعل، رابطه بین دو موجود یا دو جزء از یک موجود است که می تواند یکی تبدیل به دیگری بشود. از اون جهتی که یکی از اینها در زمان مقدم فاقد شخص دومی است، میگیم اولی نسبت به دومی بالقوه است. ملاک فقط همینه که دو جزئی که در طول زمان به دنبال هم قرار میگیره، یا دو صورتی که به دنبال هم روی یک ماده میاد، صورت قبلی از اون جهت که فاقد صورت بعدی است میگیم بالقوه است. ممکنه خودش الان کاملتر از صورت بعدی باشه، اما شخص اون صورت بعدی را بالفعل ندارد، مخصوصا با توجه به حرکت جوهریه که هیچ موجودی در دو آن باقی نیست. تمام اجسام آنن فآنن دارن معدوم میشن، وجودشون در آن دوم غیر از وجودشون در آن اول است. هیچ وقت شخص هیچ موجودی در آن دوم باقی نمیمونه. البته این شخص هایی که میگیم یا اجزا که میگیم، فراموش نکنید که همش بالقوه است. بنابراین ما وقتی میگیم این موجود نسبت به موجود بعدی بالقوه هست، یعنی در آن بعدی به جای این اون خواهد بود. اما اونی که خواهد بود آیا کاملتر از این است یا مساوی هست یا ناقصتر؟ در این جهت فرقی نمی کنه. آبی که الان آب است می تواند در زمان بعد بخار باشد، آماده بخار شدن هم هست، حرارت به قدری رسیده که یک درجه دیگه اضافه بشه میشه بخار. این آب بالقوه بخار است. چرا؟ برای اینکه وجود آب ناقصتر از وجود بخاره؟ نه، از جهت این که در این زمان صورتی را دارد که فاقد صورتی است که براست بعدن بیاد. به همین دلیل بخاری هم که سرد شده و نزدیک آب شدن است میگیم بالقوه آب است. آیا بخار کامل تر است از آب یا آب کامل تر است از بخار؟ ملاک این که میگیم این بالقوه آن است، یعنی بناس کامل تر بشه، یا ملاکش این است که این بناس در آن بعد تبدیل به اون بشه؟ بنابراین رابطه قوه و فعل رابطه نقص و کمال نیست، رابطه دو جزئی است از شیء واحد در طول زمان، یا دو صورتی است که متعاقباً روی یک ماده پدید میاد، از اون جهتی که جزء اول یا صورت اول فاقد شخص جزء دوم یا صورت دوم است، نه فاقد مرتبه کمالش. ابدا در رابطه قوه و فعل مسئله مرتبه کمال ملحوظ نیست. بنابراین فرفره این که الان داره میچرخه، از اون جهتی که واجد اون وضع آن بعدی نیست، نسبت به اون بالقوه است. یه سمت فرفره رو شما سبز کنید، یه سمتش رو قرمز. وقتی میچرخونید سمت راستش طرف راست، سمت سبز سبزش طرف راست باشه، سمت قرمزش طرف چپ. اون طرفی که سمت سبزی که طرف راست هست بالقوه میتواند در طرف چپ قرار بگیره، یعنی کاملتر میشه، یعنی جاشو میتونه بده به اون. بالقوه جا در اونجاست، نه معناش این است که حد در آن بعد جاش کاملتر شده، جا کاملترین و نقصی نداره. بنابراین حرکت اگر رو به شدت باشه، مرتبه شدیده در مرتبه ضعیفه میگیم بالقوه موجود است. اگر از شدت به ضعف باشه، میگیم مرتبه ضعیفه در مرتبه شدیده بالقوه موجود است. توهم اینجاست که میگیم مرتبه شدیده که فاقد مرتبه ضعیفه نیست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شدید باشه که دیگه نمیتونیم بگیم بالقوه ضعیف است، الان ضعفش هم رو داره، مرتبه ضعیفه را هم در درون خودش داره بالفعل، این نمیشه بالقوه. اما توجه داریم که شخص این ضعفی که الان هست و شخص شدتی که هست در آن بعد هیچ کدوم نیست. آن بعد نه وجود شدید است و نه وجود ضعیف، منصرم شد با تسرم زمان. در آن بعد یا همین مرتبه شدیده هست، حرکتی است یک نواخت، یا مرتبه شدیدتری است میشه حرکت اشتدادی، یا مرتبه ضعیفتری است میشه حرکت نزولی، همش حرکتی. پس ملاک قوه و فعل این است که موجود بالقوه واجد شخص موجود بعدی نباشد، نه واجد مرتبه وجود او نباشد یا واجد نوع او نباشد. چون فاقد اون شخص است نسبت به او میگیم بالقوه، و همیشه هم همینطوره. در عالم همه چیز، چه جواهر چه اعراض، در هر آنی فاقد شخص جوهر بعدی و عرض بعدی هستند. باز فراموش نکنیم این شخص رو که میگیم روی فرض این است که اجزا رو از هم جدا کنیم، ولی همش یک شخصه، حرکت یک واحد است. این که میگیم این جزء حرکت فاقد اون، وقتی که برای حرکت دو جزء در نظر بگیریم، برای اینکه یه مقدار به ذهن نزدیکتر باشی، شما طول میز را در نظر بگیرید یا سطح میز را. سطح میز را یه خط میکشیم وسطش، سمت راست آ، سمت چپم ب، میگیم این قسمت آ فاقد قسمت ب هست. وقتی سطح میز را یک واحد فرض کنید، دوئیتی نیست تا چیزی واجد باشه یا فاقد، یک سطح بیشتر نیست. وقتی دو جزء براش فرض کردید، یه خطی بینش کشیدید، این قسمت رو از اون قسمت با رسم خط جدا کردید، اون وقت میگید این قسمت سطح میز فاقد اون قسمت است، اون قسمت توی این نیست، کما اینکه اون قسمت هم فاقد این قسمت. حالا در زمان حساب کنیم، جزء زمانی که در امروز است فاقد جزء زمانی است که فرداست، چون فاقد شخص جزء زمان بعدی است، نه فاقد مرتبه وجودیش و نه فاقد نوع زمان، این که خودش هم نوعه، همون زمانه دیگه. از آن جهتی که این بخش از زمان که با طلوع خورشید مشخص میشه، مثل خطی که روی میز رسم میکردیم، این شخص زمان فاقد شخص بعدیست، غیر از اوست، یعنی فردا در امروز نیست. و جای این هست که این شخص برود و فردا بیاد جاش، امروز منقضی بشه فردا تحقق پیدا کند. این است که میگیم امروز نسبت به فردا بالقوه است، فردا بالقوه موجود است در امروز، یعنی این جزء زمان فاقد اون جزء است. آیا معقول است بگیم زمان قابل تکامل؟ زمان دیروز و زمان امروز از نظر زمان بودن فرق میکنه؟ اون حرکتی هم که راسم این زمان است، اونم جوری است که همین زمان یک نواخت ازش انتظار میشه. چگونه ممکن است بگیم خود حرکت اشتدادی است، اما اون چه از این حرکت به دست میاد کمیتش یک نواخته، اشتداد نداره. به علاوه قائل شدن به این که حرکت وضعی و عینی یک نواخت این یک حرکت تکاملی هست، این چیزی شبیه به سفسطه. ما در درون خودمون میبینیم یک حالاتی داریم، یک نواخت باقی میمونه، هیچ نه ضعف پیدا میکنه نه شدت، این با علم حضوری میابیم. گاهی میبینیم ضعیفتر میشه، ترسمون یواش یواش ضعیف میشه. گاهی میبینیم شدید میشه، ترسمون شدید میشه. اینو که در نفس خودمون میابیم، هم حرکت یک نواخت است، هم اشتدادی هم تضعف. در خارجم اگر ما حس را اینقدر تخته بکنیم که بگیم حرکتی را که درک میکنیم یک نواخت است، یک نواخت نیست، یا بگیم در اثر این حرکت یک کمالی برای فرفره پیدا میشه که اگر نچرخونده بودیم اون کمال را نداشت، چه کمالی پیدا میشه؟ ممکنه شما بگید وقتی میچرخونید یه نیروی وارد این میشه، این نیرو که ربطی به فرفره نداره، اول این نیرو را نداشت، بعدم که از حرکت افتاد نیرو را نداره، هیچ فرقی نکرد. چگونه ما میتونیم در اینجور چیزها معتقد بشیم که اینا خطا هست همه؟ چون برهان داریم که حرکت باید از قوه به فعل بیاد و فعل کمال قوه هست، پس حرکت همیشه اشتدادی است. به نظر میرسه که این برهان مشتمل بل خلط هست و اشتباهش هم همونجا بود که عرض کردم. بنابراین حرکت چه جوهری باشد چه عرضی میتواند یک نواخ باشه، میتونه قابل اشتداد باشه، میتونه قابل تنزل و انحطاط و سیر نزولی داشته باشه. اما حرکتی که راسم زمان است، حرکت جوهری یک نواخت و غیر قابل اشتداد، عرض کردیم چون در اون حرکتی که خودش راسم زمان هست اون قابل سرعت و بعد نیست، سرعت در رابطه با زمان مطرح میشه، اما چیزی که خودش داره زمان را پدید میاره این معنا نداریم بگیم سریعتر بشه یا بطیعتر. پس حرکت جوهریه‌ای که راسم زمان است حرکتی است یک نواخت، نه اشتدادی است نه تضعفی. حرکت هایی که در جوهر نفس پدید میاد یا در جواهر جسمانی بنابر این که صور منتبع داشته باشیم، این حرکت ها ممکنه اشتدادی باشن، ممکنه یک نواخ باشه، مدتی برای آدم بگذره هیچ تکاملی پیدا نکنه، نقصی هم پیدا نکنه، یا یک جسمی هم در خارج مدتی بگذره به همون حال باقی بمونه، نه هیچ کمالی پیدا کنه نه هیچ نقص، فرضش محال نیست. میتواند اشتدادی باشه، کامل تر بشه، میتونه تضعفی باشه، تدریجا کمالش از دست بده. و اما اون چرا صدر متعلین فرموده که وقتی سیب مثلا کرم بهش میفته کرم کامل تر میشه، این هم اگر ایشون نفرموده بود جور دیگری ممکن بود آدم عرض بکنه، ولی چون ایشون مقامش عجل هست عرض میکنیم ما هر حرکتی را جدا باید حساب کنیم. حرکت جوهری کرم چه ربطی به سیب داره؟ درسته که تا اون باید سیب بخوره تا اون روش کنه، بحث در حرکت سیبه. مگه همه عالم حرکت سیب و حرکت حیوان رو شما یک حرکت حساب میکنید؟ البته ایشون این نتیجه میگیره که کل عالم یک حرکت واحد هستند و حرکت اشتدادی هستند، این حرفا اونم درش حرف داریم. به هر حال بحث سر سیبه. بنده آقا دارم چاق میشم، یه چند سال بعدشم لاغر میشم، اون میگه شما چون لاغر شدی این سلول های بدنت که مرد درخت ها در کنارش روش میکنند، چه ربطی به من داره؟ گاهی هم از ایش درختی هم روش نمیکنه. شما سیب با آبش ندید کم کم خشک بشه، ایش کرمی هم روش کنارش روش نمیکنه. همیشه اینجور نیست که در کنار رشد یک در کنار ضعف و زبول یک گیاهی مثلا حتما یک حیوانی روش بکنه، هیچ کلیت نداره. وانگهی به فرض این که اینجورم بود، تازه این دلیل این نمیشد که ما حرکت تزعفی نداریم. بالاخره حرکت سیب وقتی داره میخشکه این حرکت نزولی است. پس هم در اعراض و هم در جواهر هم حرکت یک نواخت داریم، هم اشتدادی و هم نزولی. والحمدلله رب العالمین.